در خود اروپای شرقی هم همینجور، چکسلواکی، آلبانی، تمام کشورهای رومانی، بلغارستان، اینا همیشون بخشی یا به امپراتوری عثمانی تعلق داشته یا به امپراتوری اتریش هنگری و آلمان. خود لهستان بین سه تا امپراتوری تقسیم شده بود، اتریش، آلمان و روسیه. بعد از جنگ جهانی اون سه تا بخش از اون امپراتوری ها مستقل شد. پس می‌بینیم که بحران ها همیشه بشریت رو به طرف ذلت و فلاکت نمیبره، بلکه برعکسش هم اتفاق میفته، به طرف آزادی و استقلال. جنگ جهانی دوم باعث شد که اکثر کشورهای آفریقا و قبل از کشورهای آفریقا، هندوستان، پاکستان مستقل بشن، یا نبودن، اینا همیشون مستعمره بودن. جنگ جهانی دوم وقتی که ما مطالعه میکنیم، خیلی از دانشمندانی که ایران شناس هستن مطالعه کردن، اصلا به طور کلی روی کار آمدن دولت ملی مصدق که در خاورمیانه اون زمان بی‌نظیر بود، از جریان خیلی انفعالات جنگ جهانی دوم که در ایران آزادی های نسبی رو به وجود آورد، درهای زندان ها رو باز کرد، تبعیدی ها به جایگاه های خودشون برگشتن، یه جمله خود دکتر محمد مصدق، باعث شد که این آزادی های نسبی دموکراتیک به اوج خودش برسه و 10-11 سال بعد از تقریبا آغاز جنگ جهانی دوم و 6 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ما در ایران شاهد ظهور و روز یک دولت ملی و دموکراتیک اقلا برای 27 ماه شده. پس میبینیم که همیشه دو طرف قضیه بوده، هم این بحران ها به نفع نظام کار میکنه، هم بعضی وقتا اگر چالشگران نظام متحد باشن، متحد بشن، برنامه داشته باشن، استراتژی داشته باشن، این به نفع مردم تمام میشه این بحران ها. این در مورد بحران های فعلی هم صدق میکنه. ما نمیتونیم بگیم که چون این بحران به وجود اومده، اگر ما هیچ حرکتی هم نکنیم، این رژیم، این نظام محکوم به فناست. به هیچ وجه اینجوری نیست. به نظر من تاریخ بشر، تاریخ مخصوصا مدرن جهان، تاریخ عصر معاصر نشون میده که دولت های سرنگون میشن، دولت های از بین میرن، دولت های جدیدی میان، زمانی که توده های مردم متشکلتر باشن،
هوشیارتر، آگاهتر
بدن.
بله، هوشیارتر، آگاه
و
هدفدارتر. بله،
حالا هم خواهد بود. این در مورد نه فقط نظام جهانی سرمایه صدق میکنه که یک نظام جهانیه که باید خیلی از انسانهای بزرگ سراسر جهان، افکار عمومی جهانی در مقابلش ایستادگی بکنه. این در مورد کشور خودمان هم کاملا صدق میکنه که ما نمیتونیم بگیم که چون رژیم جمهوری اسلامی در
بحران‌های
عجیب غریب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو شده، ببین ایران امروز در پر از بحرانه، یعنی بحران اقتصادی در ایران بیداد میکنه، بحران اجتماعی، بحرانهای اجتماعی بیداد میکنه. مواد مخدر در ایران نه کشتش، نه تجارتش، بلکه مواد مخدر در ایران از نظر مصرفی بیداد میکنه، فلاکتباره، بحران بزرگ اجتماعیه که بخشی از جوانان، نه همینشون، ولی بخش جالب توجه قابل توجه از جوانان به طرف مواد مخدر و پیامدهای بسیار بسیار دردناک و هولناک این مواد مخدر میرن، خیلی خیلی بحران بزرگ اجتماعی در ایران به وجود آورده. خب بحران سیاسی هم که داریم، که عموماً کوچکترین حرکت سیاسی، حرکت حتی اجتماعی، حرکت فرهنگی با سرکوب عجیب غریبی روبرو میشه. خب این بحران ها هست، ولی تا زمانی که اون آلترناتیو، اون بدیل نیروهای ضد نظام نظام رو به چالش نطلبن، نظام خودش ادامه میده و حتی بعضی وقتا از بحرانهای به نفع خودش استفاده میکنه و مقتدرتر و با قدرتی بزرگتری دوباره به بقای خودش ادامه میده.
کاملا جان خواست بینم دقیقا اینجا همین نکته لازمه که روش تأکید بشه. اونجاهایی میشه از این بحران ها مردم بهره ببرند و نگذارند که این بحران ها تبدیل به بحران هایی دیگه بشه و بر سرشون خراب بشه، اینه که آگاهانه و هوشیارانه از این بحران بهره برداری کنند در جهت منافع ملی و ببرند به سمت اون خواست بزرگ مردم، یعنی استقلال، آزادی، مردم سالاری، رشد، تولید.
بله درسته. شما اگر مثلا امروز توجه کنید در داخل ایران، خب در اول برنامه هم گفتیم که علاقه داریم در انتخابات و اوضاع داخل ایران صحبت کنیم.
بله، مثلا صحبتتون که تموم شد بهتون بگم لطف کنید و درباره این نمایش انتخاباتی یا این بازی و ادای انتخاباتی مطالبتون رو بفرمایید.
بله واقعا خیلی جالبه. من وقتی که راجع به دیگر کشورها مطالعه میکنم و نظر تحلیلگران، صاحب نظران راجع به کشورهای دیگه مثل پاکستان یا مثل خود آمریکا در مورد انتخابات مورد بررسی قرار میدن، ببینن این تحلیلگران چه نظرهایی دارن. بعضی از تحلیلگران دقیقاً میگن که روشنفکران متحد، روشنفکرانی که طرفدار حق حاکمیت ملی هستن، روشنفکرانی که به نیروهای چپ و نیروهای ضد نظام چه در سطح کشوری مثل ایران تعلق دارن، چه در سطح جهانی که میخوان ضد نظام جهانی به مبارزه برخیزن و به مقاومت‌های خودشون ادامه میدن، باید توجه بکنن که به دام به اصطلاح دموکراسی ارزان قیمت نیفتن. یک کلمه انگلیسی به کار میبرن useless که من ترجمه میکنم مثلا ارزان قیمت، یعنی به شرایطی باشه که بگن که بله چون مثلا انتخابات فرمایشی وجود داره پس ما به موهبتی رسیدیم که در این موهبت ما میتونیم بریم در انتخابات شرکت بکنیم. شما حالا توجه کنید که مردم وقتی که میگن در این نوع انتخابات شرکت میکنن و روشنفکران بخششون میگن که از این انتخابات ما باید دفاع بکنیم با اینکه مثلا مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی مردم باید برن، ما باید بریم درش شرکت بکنیم. در واقع اینها از یک دموکراسی به اصطلاح دموکراسی فرمایشی که خیلی ارزانه، ناپیگیره، ناپایداره، در واقع از اون دموکراسی که به درد هیچ جامعه بشری نمیخوره دارن از اون دموکراسی دفاع میکنن. دموکراسی معنی داره، دموکراسی ابعاد خودشو داره، دموکراسی باید پیگیر باشه، دموکراسی باید پایدار باشه، نه دموکراسی محدود، دموکراسی که ارزان قیمت فروخته میشه که مردم بیان بین بد و بدتر خوشحال بشن که به بد
رأی بله.
یا به جایی برسن که بگن بابا مهم نیست ما چه رأی بدیم چه رأی ندیم، این شخص میاد سر کار، مهم نیست پس رأی ندیم. اینو میگن روشنفکرانی که به دام این نوع دموکراسی، همین نت که میگن چون در ایران شکل انتخابات وجود داره پس مردم هم علاقه دارن در انتخابات شرکت بکنن، خب میرن بین بد و بدتر بعد رو انتخاب میکنن. این یک بار دو بار ممکنه اتفاق بیفته و درستم باشه به اصلاح در یک پروسه، ولی همیشه این تکرار بشه در واقع اون جامعه هیچ وقت به حتی اولین مراحل دموکراسی نمیرسه، چون من همیشه علاقه دارم که این نکته رو با شنوندگان عزیز سهیم باشم و با اونها در میان بذارم که دموکراسی در هیچ کشوری، آزادی در هیچ کشوری که دموکراسی بخشی از آزادی است، مردم سالاری، یک پروسه است، یک روند، یک جریان، یک پروژه نیست که شما بشینید در یک شب بگید که من میخوام دموکراسی ایجاد بکنم، دموکراسی بسازم. دموکراسی استادیوم ورزشی نیست، سالن سینما نیست، ساختمان های دانشگاه نیست که شما بشینید ماکتش و برنامهش رو بریزید، 5-6 تا آرشیتکت یا معمار بشینن اینا رو در عرض 2 روز بیارن روی کاغذ ترتمیز بذارن دست بناها و معماران و مهندسین و اونا در عرض 6 ماه این ساختمان سینما یا استادیوم یا ساختمان مجلس اون ساختمان اون پروژه هست. ولی دموکراسی با اینها خیلی تفاوت داره. دموکراسی یک پروسه طولانیه که از یه جا آغاز میشه، تکامل پیدا میکنه و انسان ها آزادی های دموکراتیک در این پروسه یکی بعد از دیگری افزایش پیدا میکنن. اینجوری هم نیست که شما یک شبه بگید که ما فردا دموکراسی میاریم که در این دموکراسی همه چیز خواهد بود. به هیچ وجه. در خود کشورهایی که حتی دموکراسی نیمبند سرمایه‌داری رو تجربه کردن، تمرین کردن، مثل آمریکا، مثل سوئد، مثل انگلستان، شما خواهید دید که اون دموکراسی که اینها در اون سالهای اول تمرین و تمرین میکردن و تجربه کردن، اون دموکراسی با این دموکراسی که امروز در مثلا آمریکا هست زمین تا آسمان تفاوت داره. برای اینکه یه پروسه نزدیک به 150 سال طی کرده به اینجا رسیده. دموکراسی در ایران ما هم همینجوریه. این نیست که بیاییم بگیم که چون انتخابات در ایران وجود داره، تازه 3 انتخاباتی که واقعا وقتی که ابعاد مختلف شما مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که با کشور همسایه ما پاکستان تفاوت داشته. پیش ماه قبل در پاکستان انتخابات شد. در این انتخابات 6 حزب بزرگ شرکت داشتن که با هم خیلی اختلافات داشتن. 3 حزب مذهبی بودن، 3 حزب سکولار که حزب ملت پاکستان یا حزب مردم پاکستان، ترجمه های مختلف، این حزب قدرت رو در دست گرفت به خاطر اینکه اکثریت اعضای پارلمان پاکستان متعلق به این حزبه، یه حزب سکولاریه.
بله.
و در ائتلاف با یک حزب دیگر مذهبی در داخل همون پارلمان، اینها عموما اکثریت مجلس رو در دست دارن و ارتش هم اکثریتشون با اینا هستن و تمام دیگر ارگان‌های دولتی. خب اینا 6 حزب بودن که با هم خیلی تفاوت داشتن با هم دیگه. همینجوری عرض کردم، فقط یکیشو گفتم. 3 تاشون سکولار بودن، 2 تاشون مذهبی بودن و یکیش هم مثل مسیحی دموکرات های آلمان هستن، هم ملی هستن هم نام مذهبی دارن، مثل سوسیال دموکرات ها نیستن ولی مثل دموکرات مسیحی های آلمان هستن که اسم مذهبی هم دارن ولی در واقع سکولار هستن. اینا اومدن مدرسه رو گرفتن. حالا در همون 6 ماه گذشته که در کشور همسایه ما پاکستان انتخابات می شد، با اون شرایط، کدوم شرایط؟ شرایط بحرانی که بی‌نظیر بوتو رو در واقع ترور کردن، کشتن در ملأ عام، با این همه اومدن یه انتخابات گذاشتن، البته پر از اشکالات بود، ولی در اون انتخابات مردم پاکستان به غیر از اون 6 حزب به نزدیک به 6 حزب دیگر کوچک که امروز در پارلمان اعضا دارن، مثل حزب سوسیالیست پاکستان که 2 تا عضو داره، اونها رای دادن. ما در ایران اصلا این شرایط رو نداریم. ما در ایران فقط به افرادی میتونیم رأی بدیم که ارگانهای دولتی مخصوصا شورای نگهبان اینها رو تصدیق کردن قبلا، یعنی گفتن اینها این سه نفر یا چند نفر یکیشون شما میتونید رئیس جمهور ایران بکنید، ولی این چهار نفر نه تنها با هم اختلاف اساسی ندارن، بلکه اینها یک جنبه کامل مشترکم دارن که هر چهار تاشون مورد تصدیق و از فیلتر شورای نگهبان گذشته و مورد تصدیق اون آقایانیست که در داخل شورای نگهبان هستن، اعضای دوازدهگانه شورای نگهبان. اصلا با یک کشور پاکستان که در این بحران و شرایط ببینید پاکستان موفق شد که پرویز مشرف رو بذاره کنار، حتی اعدام هم نکردن. ایشون گفت من نمیخوام به خارج برم، فرستادم به شهر خودش تو لاهور، اونجا مکان دادم بهش، اونجا زندگی میکنه، اعدام هم نشد، به تبعید هم نرفت. بعدن همون پرویز مشرف که خیلی از وکلای دادگستری پاکستان رو از کار بیکار کرده بود، انداخته بود به خونه هاشون، اونا رو آزاد کردن، حق دادن که اونا بیان در واقع اون سمت های خودشون دوباره به دست بیارن و وکلای دادگستری بشن. تیه تظاهرات وسیع این اتفاق افتاد، اینجوری نبود که مردم بخوان اونا هم انجام بکنن، قبول نمی کردن تا اینکه مردم میفتن تو خیابونها. یک دموکراسی نسبی وجود داشته که این باعث شده که یه پارلمانی هم ما در ایران هیچی از این شرایط رو نداریم. مثلا چرا ما مثلا انتخابات ایران رو من بعضی وقتا میبینم که مثلا با انتخابات سوئد مقایسه میکنم؟ نه، ما باید انتخابات پاکستان مقایسه بکنیم با انتخابات ترکیه. شما انتخابات ترکیه اخیراً شما دیدید که در انتخابات ترکیه مجلس ترکیه که نزدیک به 525 عضو داره، این اعضای این مجلس تقسیم شدن اولا به دو گروه بزرگ، سکولارها و مذهبیها. چون مذهبیها با بخشی از سکولارها وحدت کردن، دولت رو در دست دارن. اردوغان و عبدالله گل هر دو به حزب مذهبی تعلق دارن، ولی با ائتلاف با احزاب کوچک سکولار که اصلا مذهبی نبودن. و در همون مجلس حزب کمونیست، حزب سوسیالیست اعضا دارن، منتها زیاد نیستن، یکی دو نفرن، ولی این دقیقا نشون میده یه عده از مردم ترکیه نمیخواستن به این دو حزب مذهبی و این حزب سکولار که وحدت کردن، ائتلاف کردن، اکثریت مجلس دارن، اونا رأی دادن، رفتن به حزب سوسیالیست و به حزب به دو تا حزب کوچیک کمونیست رأی دادن. نمایندگانشون تو اونجا تو مدرسن، روزنامه دارن.
بله.
ما در ایران اصلا این شرایط رو نداریم.
دقیقا.
ما اگر به اصطلاح انگاشت یا اون تئوری نظریه ولایت فقیه رو نپذیرید، نمیتونید در ایران برای ریاست جمهوری یا اگر در آینده نخست وزیر باشه برای ریاست برای نخست وزیری برونید و موفق بشید، چون شورای نگهبان بلافاصله شما را چیز میکنه، یعنی در واقع میگه که شما شرایط واجد شرایط نیستید و شما را محروم میکنه. ما در کشورهای همسایه خودمون من به هیچ وجه احتیاجی نمیبینن که کشور ایرانو یا پروسه دموکراسی در ایران یا ریشه های دموکراسی در ایرانو مقایسه بکنن با کشوری مثل سوئد یا حتی ونزوئلا، یا با کشور همسایه خودمون که خیلی به ما شباهت دارن از نظرهای مختلفی، هم ترکیه هم پاکستان مقایسه میکنیم، یا اونا از نظر اقلا انتخابات خیلی خیلی جلوتر رفتن تا کشور ایران.
کاملا کاملا.